راب خداوند جغرافیا، جانگستر صاحب کبریا، که پاشیده بس جلوه های بدی، زناهید تا نوک هیمالیا. با ما همراه باشید در رادیو جغرافیا.
طلای داران اقوام.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به شما شنوندگان خوب و علاقمندان برنامه طلای داران اقوام. خیلی خوشحالم که امروز هم به اتفاق مهمان و کارشناس محترم برنامه در کنار شما هستیم با این برنامه، و امیدوارم که در ادامه در کنار ما باشید. باز هم میخوایم از جنوب کشورمون، از خلیج عمیج فارس، از کمپانی هند شرقی و همچنین اتفاقاتی که در این گوشه از سرزمین عزیز و جانمون افتاده است با شما حرف بزنیم. انشالله که ما رو همراهی میفرمایید. مهمان و کارشناس محترم برنامه‌مون آقای دکتر صدام‌الدین عصابه هستن که بهشون خوش آمد میگم. آقای دکتر سلام، ممنونم که تشریف آوردید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله به شهدا و صدیقین. به نام خداوند رزمندگان، شهیدان و نیکوترین بندگان، سلام و صلوات میفرستیم به محضر مقدس حضرت ختمی مرتبت پیامبر مجاهد و مجاهد پرورمون و خاندان طیبین و طاهرین اون حضرت، و سلام درود می‌فرستیم به پیشگاه همه مجاهدان حق بدار تاریخ از اولین تا آخرین، و عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت جناب عالی دکتر کریمی و همه شنوندگان عزیز برنامه طلای داران اقوام.
درود بر شما، خیلی ممنونم، خوش آمدید آقای دکتر.
سلام داشت.
ما در برنامه قبل راجع به اساسنامه کمپانی هند شرقی هلند صحبت کردیم که در مستعمرات واقعا چه کردن با مردم، اون تعویض نژادیایی که داشتن، اون برخوردهایی که با مردم داشتن به اسم تجارت، رفتن سراغ تشکیل نیروی نظامی، به گونه ای دنبال مباحث دیگری بودن به جز مباحث اقتصادی. 10,000 نیروی نظامی رو تشکیل دادن، 150 کشتی تجاری و 40 کشتی نظامی، به بهانه اینکه میخوان اسکورت بکنن کشتی‌های تجاریشون رو. خب حالا یه بحثی هستش، هم میپردازیم به کمپانی هند شرقی هلند در منطقه و هم اشاره میکنیم به بخش ارکان اربعه توی کشور عزیزمون ایران که چه کردن، چه اتفاقاتی افتاد که نگذاشتن آنگونه که در مستعمرات این کمپانی با مردم و با اون کشور برخورد کرد، در کشور ما با مردم و با حکومت نتوانستند آنگونه برخورد بکنن.
بله، به نکات خوبی اشاره فرمودید. خب وقتی کمپانی هند شرقی هلند از 1602 تا اواخر قرن 18 به مدت تقریبا 2 قرن در منطقه ما فعال شد، ما یک مزایایی داشتیم که مانع میشد که اینها مثل بقیه مستعمرات دست اندازی بکنن. بله. به هویت و حیثیت ملت ما. بله. از جمله اینکه یک شاکره قوی قدرتمند سیاسی نظامی اقتصادی داشتیم و فرهنگی در ابتدا به عنوان سلسله صفویه، عرض کردم سلسله های پادشاهی ایران تا یک زمانی تطبیق و همخوانی و اولی همپوشانی داشتن نسبت. بله. به ارکان اربعه، یعنی سلسله صفویه از علماء جلیل القدری مثل شیخ بهایی، مثل علامه مجلسی، میر فندرسکی و میر داماد و بزرگوارانی از این قبیل حرف شنوی داشت، و از این جهت نه در همه موارد، در خیلی از موارد البته حرف شنوی داشت، و این باعث میشد که یکی از ارکان اربعه که همون علماء بیدار و آگاه باشن با حکومت همراه باشن و در جاهایی که لازم بود و شایسته بود پشتیبانی خودشون اعمال کنند. خب به تبع اونها قوانین و تجار بسیر و مردمان سلحشور بلاد و توایف هم از حکومت حمایت میکردن و این باعث در واقع استحکام حکومت در برابر هر نوع هجمه خارجی میشد.
بله.
و خارجی ها وقتی اومدن اینجا میدیدن که اینجا مثلا فرض فرمایید آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی و آفریقا نیست که بخوان هر رفتاری بکنن، باید مثل بچه آدم برن و بیان و تجارتشون انجام بده. اما بعدن که سلسله صفوی متاسفانه از این مقطع دیگه تضعیف شد و ماجراها پیش اومد و اینها، خب هلندی ها دور برداشتن رفتن جزیره خارک رو تصرف کردن و اونجا دیگه اون ارکان اربعه دیدن نه، باید مستقل از حکومت عمل بکنن.
بله.
و اشخاص بزرگواری اومدن و قطعیت کردن از هلندی ها و بقیه نیروهای استعماری که حالا ان شاء الله در جلسات بعد بهش خواهیم پرداخت. خب اما وقتی هلندی ها اومدن و وارد شدند و حق ایجاد ارتش و نیروی دریایی و احداث قلعه و مستعمره کردن سرزمین ها و حق مبادرت به جنگ یا صلح و امضای قرارداد و ضرب سکه و ایجاد دستگاه قضایی رو به کمپانی هند شرقی خودشون اعطا کردن، این حقوق رو اعطا کردن.
بله.
در اساسنامه در واقع از دیدگاه جغرافیایی نظامی و ژئوپلیتیک برای تمام مستعمراتی که می‌خواستن درش حضور پیدا بکنن چالش ایجاد کردن. یعنی چی که یک کشور به عنوان یک کمپانی تجاری بیاد مثلا توی چین، توی مالزی، توی هندوستان، ایران، آفریقا یا آمریکای لاتین مثلا یا شمالی بیاد دستگاه و بنک اقتصادی را بندازه، بعد برای خودش حق ایجاد ارتش در نظر بگیره. این درست. اصلا زیر سوال بردن حق حاکمیت کسانی که قبل از ورود اونها در اون سرزمین ها قرن‌ها داشتن زندگی میکردن و حکومت میکردن.
بله.
خب پس از دیدگاه جغرافیایی نظامی اینا هر جا حضور پیدا کردن اون مملکت رو به چالش کشیدن.
درست.
نیروهای نظامی اون مملکت خودشون دارن ارتش ایجاد میکنن به موازات ارتشی که از قبل و از قرنها پیش هزارها پیش در اون مملکت حضور داره. بعد عرض کنم حق احداث قلعه و مستعمره کردن، وقتی میگن یه جایی رو میخوایم مستعمره کنیم خب حد و مرز داره.
نه.
پس اینا از دیدگاه جغرافیایی سیاسی هم بودن مرز برای خودشون تعیین کردن.
درست.
چون جغرافیایی سیاسی ناظر به تأثیر سیاست بر زمین هست. اینها اومدن مرز تعیین کردن، به چه حقی اومدن توی سرزمین‌های دیگران برای خودشون مرزبندی کردن، از اینجا تا اینجا مال ماست، از اینجا تا اینجا مال شماست، شما چه حقی داشتین بیاد توی ممالکی که هزاران سال مردمانی در اونجا زندگی می‌کردن و بیاد مرز تعیین کنید بین خودتون و مردمان چند هزار ساله اون دیار، بگید آقا اینجا مال ما، اینجا مال شما.
تو قلعه‌هاشون بله. این کارو انجام
بله دیگه وقتی قلعه ایجاد می‌کنن اولین جایی رو که استوا می‌کنن همون قلعه هست. بعد به تبع قدرتی که اون قلعه داره تا یه شعاع معینی چند صد کیلومتر یا چند هزار کیلومتر برای خودشون حاشیه امن ایجاد می‌کنن، منطقه حائل ایجاد می‌کنن.
چند صد کیلومتر واقعیه؟
بله بله بله. مثلا
چند صد کیلومتر بعد از قلعه هم
بله بله. مثلا انگلیسی‌ها در هند اول از یک بنک تجاری شروع کردن، بعد یه قلعه کوچیک به بهانه حفظ مال و تجاره و بعد همون یه قلعه کوچیک شد همه هند. انگلیسی‌ها در هندوستان به همین نحو عمل کردن، هلندی‌ها به همین نحو، بلژیکی‌ها، فرانسوی‌ها و بقیه همه به همین نحو عمل کردن و روز اول با یک بنک ساده و بعد یک قلعه ساده و بعد این قلعه شعاع قدرتش اونقدر شد که شد کل هند مثلا عجب. کل آمریکا، آمریکای شمالی، کل کانادا، کل عرض کنم خدمت شما ممالک آمریکای جنوبی و همچنین تا بقیه مستعمرات در آفریقا و آسیا عجب. و جاهای دیگه. خب پس اینا از دیدگاه جغرافیایی نظامی، از دیدگاه جغرافیایی سیاسی ممالک رو به چالش می‌کشیدن و اینکه خودشون رو محق میدونستن حق مبادرت به جنگ یا صلح، این هم ناشی از عرض کنم خدمت شما اختیارات حکومتی میشه. اینا نباید از جهت حکومتی برای خودشون در ممالک دیگران حق قائل بشن. الان میدونید که ما در قانون اساسی خودمون داریم بالاترین مقام کشور از جهت قانونی، یعنی رهبر معظم انقلاب اسلامی ماله. طبق اصل 110 قانون اساسی حق اعلان جنگ یا صلح رو دارن.
درست.
درست شد؟ وقتی یه کشور خارجی میاد تو کشور شما یه بنک میزنه، یه جزیره مثل خارک رو میگیره که هلندی‌ها گرفتن، به خودش حق اعلان جنگ و صلح رو میده، یعنی خودشو در ردیف بالاترین مقام قانونی کشور شما قرار داده.
فرمانده کل قوا
بله. خودشو فرمانده کل قوا ایران حساب درست. میکنه که به خودش اجازه میده که جنگ کنه یا صلح کنه. بله اینو ما در خاطرات آقای سر هارفورد جونز از اولین وابستگان رسمی سیاسی انگلستان در ایران هست، در عهد قاجار در زمان فتحعلی‌شاه میبینیم، در کتاب خاطراتشون هست. هفته گذشته من خدمتتون دادم کتاب رو ملاحظه فرمودید. ایشون توی کتابش میگه که نقش پلیس خوب و بد رو بازی میکردن این انگلیسی ها. ایشون از لندن اومده بود میگه من پلیس خوبم ولی یه انگلیسی توی شبه قاره هند هستن پلیس بدن، اگه با من راه نیاد اونا حمله میکنن اینجا رو به زور میگیرن، پس با من راه بیاد. خب بعد حق ضرب سکه، حق ضرب سکه اصلا برمیگرده به جغرافیای اقتصادی و مسائل اقتصادی کشور. خب اقتصاد ارکان یک کشور میتونه باشه، یعنی جزء حقوق حاکمیتیه. اینا چقدر داشتن که ضرب سکه بکنن. الان شما برید یه دلار رو چاپ بکنید پیش خود میشه چی؟ دلار جعلی تقلبی. شما رو تحت پیگرد قرار میدن تو دادگاه بین المللی. به چه حقی اینها اومدن حق ضرب سکه رو در ایران و ممالک شرقی و غربی برای خودشون اعمال کردن؟ سکه‌ای که جزء شئون حکومتیه، یعنی ایلاری ها وقتی سکه رو ضرب می‌کردن درخواست امیر ابراهیم شیرازی مثلا در شرق آفریقا یا به درخواست شاه اسماعیل صفوی سکه ضرب می‌کردن تا چین هم طبق گواهی دریانوردان پرتغالی اعتبار داشت، یعنی یه سکه یه ارز بین‌المللی بود و ایجاد دستگاه قضایی این کاپیتولاسیونه و ایجاد دستگاه قضایی این مصداق کاپیتولاسیون هم چیزی که امام به خاطرش قیام و انقلاب کرد.
درسته.
خب در برابر شاه ایستاد و در برابر آمریکا. اینها رو باید تعجب بکنیم که یک کمپانی به اسم تجارت میاد تمام شئون نظامی، سیاسی، اقتصادی و قضایی شما رو بخواد بگیره و این که در ایران نتونستن این کار رو بکنن به خاطر حضور اون ارکان اربعه بود که حالا در بخش بعد بیشترش.
خیلی متشکرم آقای دکتر نصابه و شما شنوندگان خوبم. بریم برگردیم، انشاءالله ادامه صحبت‌های دکتر رو در همین خصوص پی میگیریم. متشکرم. خوش آمدید به برنامه طلای دوران اقوام. داریم در مورد کمپانی هند شرقی و ارکان اربعه در ایران صحبت میکنیم. کمپانی هند شرقی هلندی ها که در مستعمرات خودشون چه کردن، چه برخوردی با مردم کردن و اگر نتوانستن در ایران اون کارها رو انجام بدن به دلایل مختلفی بود که در این برنامه راجع به ارکان اربعه، علما، قوانین، تجار و مردم صحبت کردیم. آقای دکتر، شما اشاره کردین که در طول این 200 سالی که کمپانی هند شرقی هلندی ها در ایران فعال بودند، ما شاکله قدرتمند سیاسی اجتماعی فرهنگی سلسله صفویه رو داریم که در کنار این سلسله خب حمایت علما رو هم داریم. مثلا ما شیخ بهایی، میر داماد یا میر فندرسکی و غیره، اینها از حکومت و اتفاقات خوب حکومت دارن حمایت میکنن. خب در کنار اینها قوانین و مردم و بالاخره طوایف مختلف هم از حکومت دارن حمایت میکنن. بعدها که سلسله صفوی رو به ضعف رفت، هلندی ها خارک رو تصرف میکنن. شما اشاره کردین که وقتی خارک رو تصرف کردن یه قلعه برای خودشون ساختن، بعد کم کم شروع کردن به دست‌اندازی در حیطه‌های مختلف، حیطه‌های سیاسی، اقتصادی، ضرب سکه، نمیدونم و و مسائل مختلف. ادامه‌شو از زبان شما می‌شنوم.
اینو عرض کردم که مرحوم سید السلطنه کعابی در کتاب اعلام الناس فی احوال بندر عباس که مرحوم دکتر احمدخان اقتداری اون رو تصحیح و چاپ کردن، این عرض کردم خدمت شما، ایشون اشاره می‌کنن که به اصطلاح این نیروهای استعماری اول توی جزیره هرمز و قشم در واقع سعی کردن حضور پیدا کنن پرتغالی ها، بعد با حضور در بندر گامبرون که بعدن معروف شد به بندر عباس تشکیلات ایجاد کردن و بعد ایشون مرحوم سید السلطنه اشاره میکنه که به واسطه حضور در بندر عباس یا هم بندر گامبرون که در ابتدا اسمش این بود، اینها تونستند بر شبکه تجارت داخلی ایران هم مسلط بشن.
بله.
بکنید به این نف کم کم پیش میان، پله پله میان جلو. اینکه علماء بیدار ما در برابر نفوذ بیگانگان اینقدر حساس بودن به خاطر تجربیاتی بود که داشتن و دستورات دین مبین و هشدارهایی که در قرآن و سنت و اینها بالاخره از قبل دیده بودن و دریافت کرده بودن در نوع تعامل با اهل کتاب و دیگران و تجربه‌ای که پیش روشون بود. تجار می‌رفتن می‌بودن می‌دیدن که در مستعمرات داره چه اتفاق می‌افته، در شرق آفریقا، در هندوستان، در فلان، اینها خبر می‌بردن برای علمای نجف، علمای ایران و علمای اصفهان و جاهای دیگه و اینها رو بیدار می‌کردن و اونها هم بر اساس همین بیداری فتاوای صریحی داشتن برای که مقابله کنن، سد سدیدی باشن جلو نفوذ. حالا من اشاره کنم برای که اطلاع کردم نشه، خیلی خلاصه اشاره کنم که ببینیم از دیدگاه محققین خارجی اسلام چجوری عمل کرده در برابر نفوذ استعمارگران و نگذاشته اونجوری که اونا در سایر ممالک کنفدراسیون 60 میلیونی سرخپوستان آمریکای شمالی رو از بین بردن، طوری که الان جمعیتشون شده 2 میلیون و خورده ای نفر به جای که 60 میلیون بشه چند صد میلیون یا 1 میلیارد کمتر شدن، یا در تاسمانی نسل‌کشی به قول خودشون موفق 98% رو اعمال کردن، طوری که آقای داروین با خوشحالی مقاله زد که دیگه به زودی نسل ما و عرض کنم نوع ما میشه صاحب جهان و نسل‌های پست از بین میرن و چیزهای از این قبیل. می‌خوام ببینیم که چه اتفاقی افتاد در ایران، چه چیزی مانع شد که این اتفاق بیفته، مثل تاسمانی و مثل کنفدراسیون آمریکای شمالی سرخپوستی، یا مثل تمدن‌های آستک و اینکا یا مثل تمدن‌های آستک و اینکا در آمریکای مرکزی و جنوبی و بقیه شاکله‌ها در چین، در هند و اینا. خب نگاه می‌کنیم ببینیم چه اتفاقی افتاد. البته هند کمتر ضربه خورد، چون عرض می‌کنم رگه‌های حضور اسلام در اون قوی بود و فرهنگ اسلام، فرهنگ اهل بیت.
خب آقای دکتر، با توجه به همه مطالبی که حضرت عالی فرمودید، حالا چی باعث شد که این ارکان اربعه، علمای بزرگوار، خوانین و تجار و مردم و بالاخره طوایف مختلف به تفکر واحدی برسند که در مقابل نفوذ این استعمار در ایتهای مختلف حالا بایستند؟
بله، درود بر شما. عرض کنم خدمت شما تنها چیزی که باعث شد در مناطق اسلامی به ویژه ایران، بله، که به اعتراف کرزن که آیه شهبازی در کتاب زرسالان یهودی و پارسی از کتابها و نوشته‌های ایشون نقل میکنن، در ایرانی که رابطه بین تجارت شرق و غرب بود، چی شد که در ایران استعمارگران نتونستن مثل بقیه جاها اعمال نفوذ بکنن؟
بله،
اون عامل اصلی اسلام بود. اسلام با تفکرات اهل بیتی، یعنی اسلام با گرایش اهل بیتی.
حالا محقق غربی هم راجع به این مسئله اسلام که اسلام مانع نفوذ اینها در،
بله،
کشورهای اسلامی مثل ایران شد، اینها هم نظر دارن؟ بله، بله، دیدگاه، بله، دارن اونها؟
بله دقیقاً. حالا من نقل میکنم خدمتتون. عرض کنم خدمت شما، در ایران مخصوصا در عرصه‌های جنوبی که هم برادران اهل سنت و هم برادران شیعه حضور دارن در کنار هم در مسالمت و روابط متقابل حسنه، در اینجا می‌بینیم که در موارد متعددی شیعه و سنی در کنار هم، دوشادوش هم،
بله،
با دشمن جنگیدن. من خدمتتون قبلا تو برنامه دیگه عرض کردم که نیکیارانی سر و جان بیخته، شیعه و سنی به هم آمیخته، که اتحاد از خونشان مشروب بود، پیشواشان مرد حق یعصوب بود. کسانی مثل مرحوم علامه ملا عبدالرحمن مصباح دیوان عوضی،
بله،
یا عرض کنم خدمت شما سردار حسین سالار که اون اولی اهل سنت بود، این دیگری شیعه، و هر دو در کنار هم دوشادوش هم به فتوای یک عالم شیعه مثل آیت الله العظمر مجاهد نجفی لاری، دو بار انگلیسی‌ها رو در بندرعباس به آب ریختند، به دریا ریختند و تلگراف، بله، تلگراف‌های کاردار و وابسته انگلستان در نشریات مرکز اسناد ملی ایران چاپ شده در اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70، و اینها دوستان میتونن برن مراجعه فرمایند،
بله،
و جناب دکتر وثوقی هم در خصوص تحقیقات خوبی دارن. خب دکتر محمد باقر وثوقی،
بله،
عرض کنم خدمت شما که پس اسلام بود که مانع میشد. وقتی که کابرال دریانورد دزد و وابسته به شاکلهای صهیونیستی وارد منطقه ما شد، متکبرانه از حکمران هندوستان که اتفاقا حالا اون موقع هندو هم بود در اون منطقه، خواستار اخراج تجار مسلمان شد.
عجب.
که البته با پسگردنی خودشو انداختن بیرون در وهله اول، اما اینا دیدن که نمیتونن حریف بشن. نفوذ اسلام و تجار مسلمان، حالا یکی که بنده بهش اشاره میکنم در موارد مختلف، آیه شهبازی در صفحه 40 کتابشون اشاره میکنن که ایران در قلب شبکه تجاری شرق و غرب جای داشت و به تعبیر کرزن سرزمین رابط بود. خب این سرزمین رابط یک ملات فکری فرهنگی واحد مستحکم به نام اسلام، مخصوصا با گرایش اهل بیتی هم در بین شیعه هم در بین سنی داشت، و این اونو مجهز میکرد برای که مقاومت بکنه. حالا نمونه های دیگری ذکر کنم. جناب پانیکار که اینم جناب عبدالله شهبازی در کتاب زرسالانان یهودی و پارسی به نقل از کتاب های ایشون صفحه 87 اینو ذکر میکنن، میگه که تعالیم و الهامات اسلام توانست مردم جاوه را از وضع وحناوری که هلندی ها برای ایشان فراهم آورده بودند برهاند. اسلام
عجب.
هنگام ورود پرتغالی ها اسلام فقط در مراکز مهم بازرگانی و در چند دربار هند نفوذ یافته بود، لکن این نفوذ به قدر کافی برای تزلزل موقع میسیون های پرتغالی عمیق بود.
بله.
اسلام با باز تأکید میکنم، اسلام بر اثر همین نفوذ توانست در سده 16 هم در بخش اعظم سرزمین های جاوه و سوماترا بست یابد. باز اسلام، تأکید میکنم، اسلام بر همه این مقاومت ها در واقع فائق و غالب آمد و با قدرتی متکامل از تهاجم هلندی ها به جزایر جلوگیری کرد. اینو جناب پانیکار داریم که خودش محقق در عرصه های مختلف و جناب عبدالله شهبازی در صفحه 87 و 89 کتابشون ذکر میکنن.
بله.
دوستان میتونن در کتابی که تحت عنوان آمریکانا منتشر شده هم این رو با ذکر نام یا پیدا کردن اسم جناب پانیکار توی مدخل ها جستجو بکنن. خب عرض کنم خدمت شما که من حالا چون وقت کم هست دیگه نمیتونم موارد رو با ذکر منبع و از رو بخونم به خاطر اینکه برنامه مستندتر بشه، فقط اشاره میکنم که ما حالا در برنامه بعدیمون از روی نامه های بزرگوارانی مثل سردار رشید اسلام، شهید فرمانده فرماندهان اسماعیل خان سرت الدوله قشقایی، یا از روی اظهارات و نامه های و مکاتبات سردار بزرگ شمال فرمانده نهضت جنگل سردار شهید میرزا کوچک خان جنگلی، اینها مصادیقی رو خواهیم آورد، مواردی رو که دوستان ببینند که اسلام چه نقشی داشته در مقاومت و پایداری ارکان اربعه در برابر استعمار و استبداد در ایران، و این بود که ایران مثل بقیه مستعمرات لقمه راحتی برای استعماران نبود.
متشکرم آقای دکتر نصابه، سپاسگزارم از تک تک شما شنوندگان خوبم که برنامه طلای داران اقوام امروز رو هم مثل همیشه در کنار ما بودید. با سپاس فراوان از شما و سرکار خانم کشوری تهیه کننده محترم برنامه، به اتفاق آقای دکتر نصابه تا فرصت دوباره با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. Thank you.